사람 어떻게 가서
بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى والصلاة والسلام عليك يا مولاي يا أبا صالح المهدي ورحمة الله وبركاته فصل في مكان المصلين والمراد به ما استقر عليه ولو بوسائط وما شغله من الفضاء في قيامه وقعوده وركوعه وسجوده ونحوها ويشترط فيه أمور أحدها إباحته فالصلاة في المكان الموصوب باطلة سواء تعلق الغصب بعينه أو بمنافئه از بحث لباس مسلی فارغ شدیم به لطف خدای منان که از بحث‌های مهم در بحث‌های فقهی بحث لباس مسلی است که حتی گفته می شود بین اعاظم که به این مضمون که کسی اگر لباس مشکوک محقق نائینی را بتوند بفهمد مرد فقه و اجتهاد هست. از بحث لباس و لباس مسلی و لباس مشکوک فارغ شدیم، رسیدیم به بحث مکان مسلی. مکان مسلی دو تعریف دارد. یک تعریف عند الفقها، دو تعریف عند الفلاسفه. مکان مسلی تعریف لغوی جای بحث ندارد، مکان هست، مکان و زمان. اما تعریف فقهایی محقق مدقق فخرالدین فرزند علامه حلی قدس الله نفسه الزکیه در کتاب ایضاح القواعد که شرح کتاب پدر بزرگوارش کتاب قواعد هست، در جلد اول صفحه 86 می‌فرماید که مکان مسلی در عرف فقها عبارت است از ما استقر علیه المسلی، هذا فی عرف فقها. و تعریف دومی دارد که در معقول آمده است، اصطلاح فلاسفه است که هر شیء ممکنی حیزی دارد، یعنی یک فضایی را از مکان اشغال میکند و اون فضایی که ظرف وجودی اون ممکن به حساب میاد مکانی اوست. و محقق و سید طباطبایی یزدی گویا هر دو تعریف را در نظر گرفته اند که می فرمایند و المراد بهی مراد به مکان مسلی ما استقر علیه ولو به وسائط و ما شغله من الفضا. این دیگه تعریف دوم می شود در حقیقت، فی قیامه و قعوده و رکوع و سجود. مکان رو تعریف کردیم، اما شرایط مکان مسلی چند چیز هست که اولین شرط اباحه مکان، به این صورت که صلات در مکان مغصوب باطل است. فرق نمی کند که غصب به عین مکان تعلق بگیرد یا به منافع مکان. به عین مکان خود زمین غصبی باشد یا به منافع آن خانه‌ای را کسی اجاره کرده، منفعتش مال زید هست، عمر با تعدی مثلا به اون خانه تصرف میکند یا صلات اونجا اتیان کند. فرق بین عین و منفعت ندارد. در متن شرح میداد کما اذا کان مستأجرن و صلا فیه شخصون من غیر اذن المستأجر و این کان مأذونن من قبل المالک. هرچند این فرد غاصبی که منفعت و غصب میکند از طرف مالک اون دار، مالک اون خانه مأذون باشد، فرد شماره یک مالک خانه هست، فرد شماره دو مستأجر است، فرد شماره سه غاصب. برای فرد شماره سه، فرد شماره یک که مالک هست اجازه داده برو در ملک من نماز اتیان کن، این اجازه و اذن کافی نیست. چرا؟ چون تصرف در اون ملک در اجاره فرد دوم هست، مالک تا انتهای مدت اجاره حق تصرف ندارد. واضح هست. و همینطور او تعلق بهی حق، که حق رهن و حق غرما، غرما المیت و حق المیت اذا اوصى بثلثه ولم يفرز بعده ولم يخرج منه، وحق السابق كمن سبق الى مكان. این مصادیق هست. اولا قبل از که مصادیق را بیان کنیم که بعضی هاش محل ابتلا هم هست، ابتداعا ادله عدم صحت و جواز صلات در مکان مغصوب را یادآور بشویم که بنیاد مسئله درست بشود، آنگاه به فروع توجه کنیم که این فروعی که اینجا آمده است احیانا بعضی هاش مورد ابتلا هم هست که باید یادآور بشویم که انشالله عنایت کنیم. در باره مکان مسلی و درباره مکان مسلی که گفته می شود شرط اول اباحه مکان هست، اباحه در برابر غصب قرار می گیرد، یعنی در مکان مغصوب صلات باطل است. چرا؟ در جهت بیان وجه نسبت به بطلان صلات محقق حلی قدس الله نفسه و زکیه فرائشی دارد، کتاب معتبر جلد دو صفحه 108. محقق حلی می‌فرماید که صلات در مکان غصبی باطل است، برای اینکه این عبادت مورد نهی قرار می‌گیرد و نهی در عبادت موجب فساد عبادت است. و بعد از آنجا که محقق است و دقت دارن توجه دارد که بعضی از افعال نماز تصرف نیست، تصریح دارن که در حال صلات قیام و سجود تصرف در مال غیر هست، تصرف در ملک غیر هست و متعلق نهی. بنابراین دلیل بر این مطلب همان عدم جواز تصرف در غصب اطلاقا که اگر در حال نماز باشد موجب بطلان نماز بشود. اضافه کنید صلات عبادت باید مطلوب شرع باشد، در صورتی که در مکان غصبی واقع بشود مبغوضیت عارضی خواهد داشت و این گونه عملی که مبغوضیت عارضی دارد قابلیت و صلاحیت برای عبادت و مطلوبیت شرعی را نخواهد داشت. علامه مضافن بر این علامه حلی و شهید مسئله رو مورد اجماع اعلام فرموده اند. کتاب تذکره جلد دو صفحه 197 علامه حلی می‌فرماید که بطلان صلات در مکان غصبی امریست مسلم، امریست اعلام شده عند علما اینا، به این تعبیر یادآور می شود. اما شهید در کتاب ذکرات جلد 3 صفحه 77 می فرماید اباحه مکان مسلی مما لا خلاف فی، آنگاه در بطلان و عدم بطلان یک فرق مختصری بین حکم تکلیفی و وضعی اعلام میکنند. می‌فرماید حرمت تصرف در غصب به وسیله صلات مجمع علیه است، مورد اجماع است که حرام است، اما بطلان آن عند الاصحاب هست نه بین الفریقین. دلیل را هم محقق علامه حلی مثل محقق حلی و شهید هم همان اجتماع امرانه که در صورتی که صلات در مکان غصبی صورت بگیرد این صلات با این وضعیت مورد اجتماع امرانه می شود و آن مسألة اجتماع امرنا هم على المشهور این است که اجتماع امر نهی ممکن نیست، یعنی امر دیگه ندارد، صحتی درباره عبادت وجود ندارد. اما درباره عدل، درباره ادله دیگر نسبت به عدم صحت صلات عنایت کنید، درباره مکان مصلی مثل لباس نص و نصوص خاص نداریم، فقط همین قواعد کلی و از روایاتی که استفاده می شود هم مطلقات هست. نصی نداریم که فرموده باشد لا تجوز و یا لا تصح الصلاة فی المکان المنصوب، طبق قاعده و مطلقات عمل میکنیم. این نکته را که در ذهن شریفتان سپردید در همین جهت که از عمومات و قواعد استفاده کنیم. در باره مکان مصلی در صورتی که علم به غصب باشد، علم به غصبیت وجود داشته باشد، اگر جهل بود که الحمدلله شما در لباس مصلی مطلوب و به دست آوردید، جهل اگر موضوعی بود اشکالی ندارد، اگر جهل حکمی بود، جاهل به حکم بود، اشکال دارد. شرح و دلیلش هم گفتیم. اجمالش این است که جهل به حکم بر میگرد به جهل عن تقصیرین. بنابراین تصرف در مکان غصبی در غیر صلات جائز نیست، در حال صلات قطعا جائز نیست، و مناسبت عبادت یکی از مؤیدات مطلب، مناسبت حکم و موضوع در عبادت اقتضا می کند که مکان باید مباح باشد. این مطلب که تا اینجا گفتیم از لحاظ قواعد و مطلقات بود، اما از لحاظ نصوص روایاتی که در این باب ذکر شده است یادآور بشویم، دلالتش رو ببینیم تا چه حد می شود استفاده کنیم. روایت اول که شیخ افون کتاب وسائل جلد 3 باب 1 از ابواب مکان مصلی روایت اول صحیح روایت محمد ابن ابی نصر هست، عفوان احمد ابن محمد ابن ابی نصر که همون شیخ بزنطی است، این روایت صحیحه هست و از امام صادق علیه السلام قال ان الله اعطى محمدا صلی الله علیه وسلم شرای انوح و ابراهیم و موسی و عیسی الى ان قال و جعل له الارض مسجدا و طهورا. این روایت رو در باب او در باب اول مکان مصلی روایت اول آوردن. سند درست است، اما دلالت این روایت در باره اباحه چیزی استفاده نمی شود، اما در باره اشتراط طهارت که طهورون گفته است لا بأس به. اما روایتی که تا حدودی از آن می شود استفاده کرد. روایت دوم، روایت دوم هم به همین شکل هست و باب دوم، باب دو، روایت شماره دو، حدیثی است مرسل، ولی مرسل علی بن شعبه است، در تحف العقول، عن امیر المؤمنین علیه السلام. بر مسلک ما چه بود؟ رجال، رجال شم و درایه دارد، شم و درایه رجال خارج از توثیقات راویان خود اعتبار کتاب، خود اعتبار کتاب که در بین محدثین از یک اعتبار بالای برخوردار باشد، یک نوع علل اقل اعتباری به حساب میاد، هرچند در سطح توثیق نباشد. کتاب تحف العقول که از منظر محققین و محدثین حتی گفته شده است که لا مثیل له، یک کتاب بسیار با ارزشی است. این کتاب علی بن شعبه که تحف العقول هست، از امیر المؤمنین علیه السلام فی وصیته لکمیل قال یا کمیل انظر فی ما تسلی و حالا ما تسلی ان لم یکن من وجهه. این رو دلالتش بر مطلوب لابأس به هست. ای کمیل، وقتی که نماز میخوانید نگاه کنید که در چه زمانی، فی ما تسلی و علی ما تسلی، در چه لباسی و در چه مکانی، فی ما تسلی ظرفیت لباس، علی ما تسلی مکان، نماز میخوانید که من وجهی باشد، یعنی از وجه، باز وجه شرعی و مباح باشد. که اضافه دارم، الم یکن من وجهی و حلهی فلا قبوله. تا تمشو الحمدلله فرموده ام که اگر وجه شرعی و حلیت نداشته باشد قبول نیست. این روایت مضافاً بر این که در تحف العقول هست که از اعتباری برخوردار هست، طبیعتاً مضمون روایت مطابق با اجماع فقها هست. رضا می شود گفت که این روایت از اعتبار برخوردار و دلالتش هم خوب. روایت دومی که در این باب آمده است که در مکان مغصوب و صوب مغصوب صلات اشکال دارد، مرسله شیخ صدوق هست، منتها مرسله‌ای که به تعبیر خاصی فرموده اند. همین باب دو، حدیث شماره یک. من حدیث شماره یک و دو رو جاشو عوض کردم برای اینکه دلالت حدیث شماره دو، حدیث ابن شعبه، به مطلوب واضح و کامل بود. محمد ابن علی ابن الحسین شیخ صدوق قال، قال الامام صادق علیه السلام، مرسل است و شما که شنیده اید که مراسیل صدوق خالی از اعتبار نیست، قدر متیقن از مراسیل صدوق اون مرسلی است که شیخ صدوق بگد قال الامام صادق، نگد که روی عن الامام صادق. وقتی که بگد قال، خود شیخ صدوق اطمینان یا یقین پیدا کرده است که امام فرموده و اعتماد شیخ صدوق به طور دقیق برای ما قابل اعتماد هست، شک درش نیست. اگر ما به یقین و اطمینان شیخ صدوق در سند روایات اعتماد نداشته باشیم، از فیض اعتبارات موثقین و محدثین محروم خواهیم بود. در این روایت می فرماید قال الامام صادق، من به شما گفتم که اگر در متن آمد قال صادق، من قال صادق نمیگم، قال الامام صادق میگم. متن نقل نمی کنم، کلمه امام ذکر میکنم که به عنوان روایت نباشد، درستش هم اینه. من جرأت نمی کنم قال صادق بگم، قال الامام صادق، چون من ضعیفم، از ضعفا هستم. قال الامام الصادق لو ان الناس اخذوا ما امرهم الله فانفقوه فيما نهاهم عنه ما قبله منه. یه حدیث خیلی دارای آثار هست. ولو اخذوا ما نهاهم الله عنه فانفقوه فيما امرهم الله به ما قبله منهم حتى ياخذوه من حق وينفقوه من حق. از این حدیث استفاده شده است که اگر کسی یک امری را که مورد نهی است، یک چیزی را که مورد نهی شرعی هست بگیرد انفاق کند در راه خدا، قبول نخواهد بود. و اگر چیزی را که فراز اول دوم را جا به جا نکنیم، فراز اول این است که اگر انسان چیزی را که خدا امر کرده است اخذ کند، یعنی مال حلالی، و اون چیز حلال را انفاق کند در موردی که نهی شده باشد، این انفاق قبول نخواهد. عکسش، اگر اخذ کند چیزی را که شرع نهی کرده، خدا نهی کرده، ولی اونو انفاق کند در موردی که امر خدا باشد، اونم قبول نخواهد. تا اینی که بگیرن اخذ کنن از حق و انفاق کنن در حق. از این جمله آخر مخصوصا، از حق استفاده کند، در راه حق هزینه کند. خب مکان غصبی که راه حق نیست، از اون مکان غصبی اگر برای نماز استفاده کند قطعا تصریح دارد که قبول نیست. از این دوتا روایت، مخصوصا از روایت ابن شعبه حرانی، مطلب استفاده می شود که علل اقل یکی از ادله دال بر عدم جواز صلات در مکان غصبی باشد. اما این مکان غصبی یک فرعی دارد که تعرض فرموده ان، اون فرع رو بگم بعد مصادیق رو انشالله فردا بس کنم. فرع این است که مکان اگر غصبی بود ولی مالک اصلی اجازه داد، در این صورت نماز در این مکان درست است یا درست نیست؟ طبق قاعده درسته. چرا؟ چون غصب ملاکش عدم رضایت مالکه، مالک راضی نیست. در صورتی که مالک اصلی راضی باشد نسبت به اون فرد خاص اصلا عنوان غصب محقق نمی شود. لذا اگر مالک راضی بشود صلات در آن مکان جائز خواهد بود طبق قاعده بلا اشکال. اما اگر مالک راضی نباشد که معلومه. و در برابر این قول قولیست که گفته می شود غصب، خود غصب یک عنوان به خودش می گیرد بعد از اغتصاب که مانع از تصرف غیر می شود. مانع از تصرف غیر اطلاق مانعیت، ممنوعیت اطلاق دارد. عنوان غصب کافی است برای عدم جواز تصرف، و هرچند مالکم اجازه بدد اصل غصبیت محققه، ملک غصب شده. عنوان غصب میتواند مانع باشد. این قول که انشاءالله شرحشو بیشتر بدیم مخالف قاعده هست، مطابق با قاعده نیست، مگر این که ما از نصوص غصب و جمود و نصوص غصب یک اطلاقی را به دست بیاوریم که تصرف در غصب در هر صورت جایز نیست، که چنین اطلاقی هم کار مشکلی است. و اما تصرف در مکان در حال صلات آیا تمامی افعال صلات تصرف هست یا بعضی از افعال صلات تصرف هست؟ شرح مسئله بر اساس رأی و نظر سیدنا استاد فردا انشاءالله. سلامتی آقای ممزمان، سلامت خدمت.